از اون پیرزن سوال کرد که شما میدونی قبر یوسف کجاست؟ جنازه یوسف کجاست؟ اون پیرزن گفت یا نبی الله، من میدونم ولی مفتی نمیگم، شرط داره. و اونم هر شرطی من بگم، الا شرطی، هر شرطی من بگم. حضرت موسی یه تأملی کرد، خب یه هرچی دلش بخواد بگه که نمیشه که. خطاب رسید موسی قبول کن، ما میخوایم بدیم، تو که نمیخوای بدی، قبول کن. حضرت موسی قبول کرد. اون پیرزن گفت یا موسی، بهت میگم جنازه یوسف کجاست و قبرش کجاست، به این شرط که در بهشت من تو درجه تو باشم، بین من و تو فاصله نباشه، حجابی نباشه. که حضرت موسی فهمید این خیلی با معرفت. پیغمبر فرمود چرا وقتی ما بهش گفتیم یه چیزی از ما بخواد، 200 گوسفند و یه چوپون خواست؟ چرا همت اون پیرزن بنی اسرائیل رو نداشت که از موسی چنین چیز بزرگی رو خواست؟ اصلا آدمای با همت رو دین ما دوست داره، آدمایی که بزرگن، روحشون بزرگه، چیزم از خدا میخوان، چیزای بزرگ میخوان. هر چی شما چیزای بزرگ بخوای، بیشتر بخوای، معلومه که خدا رو خیلی بخشنده میبینی، خیلی بزرگ میبینی، کم که ازش نمیاد که. بخوا از اهل بیت هر چی چیز، نگو نمیشه نمیدن، تو بخوا، اونا کریمن، اونا میدن، اونا کریم هستن. تو دین ما اینجوری است، گفته شده اگر شما دعا میکنی، چرا دعا میکنی فقط مریضت شفا پیدا بکنه؟ دعا کن همه مریضا شفا پیدا کنن. چرا دعا میکنی فقط قرض خودت ادا بشه؟ دعا کن همه قرضدارا قرضشون ادا بشه. همت بلند، دعا بزرگ، اللهم اشف کل مریض، اللهم مغز دین کل مدین، اللهم اشف کل جائع. این رو خواستن که آدم بزرگ باشه. بعضیا واقعا این شکلی هستن، حتی اون موقعی که تو عباداتشون هم عبادت میکنن بیاد اون حاجات خودشون هستن. خدا رحمت کنه، یه استادی بود در قم، میگه بعضیا عباداتشون هم بوی دنیا میده، چون اون موقعی که داره عبادت میکنه به فکر اون کارهای خودشه، به فکر اون حاجتش. و بعضی هستن که کارهای به ظاهر دنیاییشون بوی خدا میده، وقتی هم معامله میکنن، همون کارهای معمولی روزانه رو میکنن، بوی خدا میده. الله اکبر. بعضی ها عباداتشون بوی دنیا میده، بعضی ها کارهای دنیاییشون به ظاهر بوی خدا میده. همتاشون یه عده هستش که خیلی بلنده، خوش به حالشون که اینجوری هستن. مرحوم سید ابن طاووس از بزرگان علمای شیعه است که تو بین علمای شیعه کم کسی مثل ایشون داریم. مرحوم علامه طباطبایی میگفت 3 نفر از علمای شیعه هستن که خاص الخاصن. یکی بحرالعلوم، سید بحرالعلوم، یکی سید ابن طاووس، و یکی هم ابن فهد حلی که حالا شما کمتر شاید اسمشو شنیدید، منم نمیخوام حالا ویژگی های او رو بگم. اینا آدمای بسیار بزرگی بودن. که سید بحرالعلوم یک کتابی داره، اگر رفقا تونستید این کتاب رو پیدا بکنید، خیلی کتاب ارزشمندی است. کتابی داره که ترجمه شده به نام فانوس، به این نام ترجمه شده. نصیحت ها، سفارش ها، اون تجربه ها، اون نکات ارزنده است که برای خودش پیش اومده و به هر حال به درد بخوره به پسرش اونجا گفته. بعد توی یکی از جمله هاش اینو گفته به پسرش، که محمدم اسم پسرش بود، اگر خدا تمام دنیا رو به دست راست پدرت بده، من او رو با دست چپ رد بکنم بدون که دست راستم خبردار بشه. اگه کسی دیگه این ادعا رو بکنه ازش برازنده نیست، ما نمیتونیم بپذیریم، خیلی بهش نمی، اما به سید ابن طاووس اینجور ادعاها میاد، چون آدمی بود که از دنیا بزرگتر شده بود. بین این دست گیرنده و دهنده یه سینه بود که از دنیا بزرگتر بود. چیز اگر با خدا اگر چیزی بهش میداد، در بند اون چیزها نبود، در بند خود خدا بود. ولی یواش یواش اگه آدم بندگی بکنه، کم کم دیگه این حالتی که فقط دنبال کارهای خودشه میره کنار. یواش یواش ارتباطش با خدا دیگه بر اساس دنیا نیست و دنیا خواهی و دنبال حاجتهای خودش باشه دیگه نیست، رشد میکنه. اون وقت با خدا که ارتباط برقرار میکنه، برای اینکه بهشت گیر بیاره، برای اینکه از جهنم فرار بکنه، یعنی یه مرتبه میره بالا، بر اساس بهشت و جهنم کاراشو انجام میده. خیلی این ارزشمنده ها، کسی اینو کم نگیره ها، که آدم کارهایی که انجام میده تو روز، تو هر کاری، یه گوشه چشمش با آخرت باشه که مبادا یه کاری بکنم بهشت نرم، مبادا یه کاری بکنم جهنم برم. یه بزرگواری به من میگفت، حالا من عمل کردم یا نه خدا میدونه، ولی حرفش چون خیلی قشنگه خدمت شما عرض میکنم، انشاءالله شما اهل عمل هستید. یه بزرگواری میگفت خیلی این حرف قشنگ، میگفت فلانی حرفی بزن یا کاری بکن که پیش خدا حجت داشته باشی، حرفی بزن یا کاری بکن که روز قیامت وقتی کشیدنت جلو بهت گفتم فلانی چرا اون حرف اونجا زدی تو دنیا، چرا اون کارو کردی، بتونی پیش خدا جواب داشته باشی، دلیل خدا پسند، حجت داشته باشی، بگی خدای من اون کارو کردم چون تو قرآنت هست، خب این خوبه، خدا میپسند، خدای من این حرفو زدم یا این کارو کردم چون روایت اهل بیت هست اینو به من گفته، خیلی خوب، خدای من این کارو کردم چون تو رساله مرجع تقلیدم هست، این حجت، این خیلی خوب. اما اگه برگرد آدم به خدا بگی خدای من این کارو کردم چون دلم خواست، من این کارو کردم چون مد بود، بالاخره مد بود دیگه، حالا ما هم دنبالشون رفتیم، اینا حجته، خدا میپسنده، اینا اونور کم میاره آدم. حرفی بزن یا کاری بکن که آدم حجت داشته باشه اون طرف. اینجور آدم ها خیلی قشنگن که تو کارهای روزمره شون یه چشمی به آخرت هم دارن. من بازم عرض میکنم خدمتون، متاسفانه گاهی موقع بعضی ها خیلی دیگه همچین عارف میشن دیگه، بیش از اندازه دیگه، میگن بهشت و جهنم، نه اصلا آدم نباید برای بهشت جهنم کار بکنه. چی میگی عزیز من؟ مگه کم چیزیه؟ مگه بهشت فقط یه باقی مثل باقای شماله؟ بهشت مهمون سرای خداست، خود خدا توشه، جلوه های خدا توشه، کم چیزیه که نیستش که آدم عرض میکنم. بعضا هستش که آدم یه چیزایی شنیده که مثلا امیرالمومنین علیه السلام و بعضی از اولیای درجه یک خدا میگفتن که ما خدا رو میپرستیم نه بر اساس بهشت و جهنم، وقت فکر میکنن این خیلی چیزی کمیه. اولا خود امیرالمومنین هم یه جاهایی داره که وقتی وقف میخواست بکنه، حضرت رفته بود یه چاه رو داشت میکن، خیلی از این چاه ها حضرت میکن که آب بیاد بیرون. الان اطراف مدینه اونایی که مشرف شدن نسبتی که آبار علی، یعنی بئرها، چاه هایی که حضرت امیر علیه السلام حفر کرده بود، بعضی آثارش هنوز هست. امیرالمومنین علیه السلام گاهی موقع میرفت حفر میکرد، میرفت اون ته، یه مرتبه به اون خادمش یا هر کسی که تو باغش کار میکرد گفت دست من رو بگی، آب داره میزنه بالا، کنده بود رسیده بود با آب، آب زد بالا، سری طرف دست امیرالمومنین رو گرفت کشید بالا. حضرت تا اومد بیرون هنوز سر و صورت گلی، گفت یه چیزی بیا من میخوام بنویسم این باغ و این آب رو، این چاه رو وقف بکنم تا خدا من رو از جهنم نجات بده. ببینید خود امیرالمومنین میگه این حرفا رو میزنه، و حالا یه عده عارف بازی در میارن که نه مثلا جهنم، برای جهنم نباید دادم چیز بکنه. این حرفا چیه؟ غضب خداست جهنم. با کسی که بر اساس بهشت و جهنم کاراشو تنظیم میکنه آدم باید رفیق بشه. حضرت سلمان تو کوفه داشت میرفت، تو مدائن داشت میرفت، از بازار داشت رد میشد، بازار ظاهرا مسکرا بود، آهنگرا بود، هرچی که تق تق میزنن و سر صدا میکنن، داشت رد میشد، یه مرتبه دید مردم دور یه نفر رو گرفتن، جمع شدن دور یه نفر، تا سلمان رو دیدن، خب سلمان از اولیاء خدا بود، مردم هم میشناختنش که این آدم آدم بزرگیه، اومدن گفتن یا ابا عبدالله، کنیه سلمان بود، گفتن بیا یه نفر اینجا قشیه، اگه میشه شما بی بالا سرش یه دعایی بکن، این قش کرده، یه دعایی بکن که به هوش بیاد. از سلمان اومد بالا سر این، یه دعایی کرد، این چشمشو باز کرد، تا چشمش افتاد به سلمان، گفت یا ابا عبدالله اینجوری نیست که مردم گمان میکنن که من قشی هستم، مریض نیستم، من داشتم از بازار آهنگرا یا مسکرا هرچی بود رد میشدم، دیدم که با پوت که دارن میزنن رو این میله ها، یاد این آیه قرآن افتادم که در جهنم و لهم مقام امن حدید، یه پوتکای آهنین میزنن، یاد این آیه افتادم قش کردم. حضرت سلمان دیدین خیلی آدمه، با این جوان رفیق شد، خیلی آدم خوبیه، با این جوان رفیق شد و خیلی با هم مراوده داشتن، چیزی کمی نیست. 50 سال پیش تو همین تهران، 50 سال، 55 سال پیش تقریبا تو همین تهران که هنوز پیرمردای تهران یادشونه، من از بعضی از اونا خاطراتی رو شنیدم، از مرحوم آقای عاشق مرتضای زاهد، بچه هاش هستن تو تهران به نام جاودان هستن، بچه های بسیار فاضل و با تقوایی هم هستن، اونتا ایشون رو بهش میگفتن عاشق مرتضای زاهد، چون زهد فوق العاده ای داشت، واقعا زهد فوق العاده ای داشت، یعنی از زهدش اگر چیزی گفته بشه شاید بعضی باور نکنید. من تقاضا میکنم از شماها، به خصوص دوستان جوان، تقاضا ازتون میکنم. یه کتابی هست، کتاب خیلی هم قطور نیست که حوصله نکنید بخونید. اسم کتاب شیخ مرتضی زاهد، اصلا اسم کتاب اینه، عکس ایشون هم روشه. این کتاب از 100 تا درس اخلاق درجه یک بالاتره. این کتاب رو بردارید بخونید. این آقای شیخ مرتضی زاهد که حضرت امام هم خیلی دوستش داشت، خیلی باهاش رفیق بود، ایشون یه نمازی داشت که ظاهرا تو مسجد امین‌الدوله بود، طرفای سرچشمه، یه نمازی داشت که از اطراف می اومدن پشت سر ایشون یه نماز بخونن، با حضور قلب و نماز خیلی باصفایی بود، از اطراف تهران می اومدن پشت سر ایشون نماز بخونن. و بعد از نماز معمولا اینجوری بود که از چند تا مسئله شرعی می گفت و یه روایت می گفت به عنوان موعظه، یه روایت اهل بیت رو معنا می کرد و چند تا مسئله. یه مرتبه تو مسئله شرعی گفتن اشتباه گفت، اشتباه مسئله رو گفت،